بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در فصل اول این کتاب شناخت فلسفه و عرفان و در مقابلش طریق انبیا کلام در این بحث بودیم تا تقریبا صفحه 27 اومدیم، داشتیم چندی جملات تعدادی از جملات اینها رو میخوندیم، به اینجا رسیدیم که اینها علی حال درباره خالق و مخلوق واقعیت صحیحی رو قائل نیستند، بلکه اینها قائلن که ما اجزاء یک وجود بی‌نهایت ازلی و ابدی هستیم، که میشه همون حرف در واقع منکران خدا و کسانی که عالم رو ازلی ابدی میدونن، ما هم اجزای عالم میدونن، در واقع همون مادیگراها هستند و ربطی به توحید خالق و مخلوق نداره. تا اینجا رسیدیم که آقای حسنزاده در ان الحق صفحه 68 به رساله آقای شعرانی استناد میکنه، ازشون نقل میکنه: هر یک از ممکنات مظهر یک اسم از اسمای حقند، هرچند گفتن و شنیدن این سخن دشوار است، ولی حقیقت این است که شیطان هم مظهر اسم یا مضل است. خب ممکنات هر کدوم مخلوق خدا هستند، یعنی چه اسم خدا هستند؟ اسم اگر گفته میشود، مثلا ما به اهل بیت علیهم السلام میگیم اسم الله، در واقع یک جنبه مجازیتی درش اعتبار شده که خدای قادر، عادل، عالم، ازلی، خدمت شما عرض شود رحمان رحیم رو میگیم این اسم الله، یعنی درش باید جنبه شرافت وجود داشته باشه، نه اینکه هر مخلوق اسم الله هست. کی اینو گفته؟ از کجا اینا در آوردن؟ اینا اصلا متوجه نیستن که اسم باید در اطلاقش یک جنبی لحاظ شده باشه. ما نمیتونیم بگیم نعوذ بالله مثلا عقرب اسم الله است. نه، عقرب ممکنه کلش خالص. خدمت شما شاید که همین افکار فلسفی یونان در این خدمت شما شاید که پرده ظهور کرده، اینا اسم شیطانن. نه اینکه، بله مخلوق خدا هستن. بعد میگه که گفتن و شنیدنش دشوار است. اگه منظور از اسم الله مخلوق بودنه، خب مثلا چه دشواری داره که بگیم عقرب هم مخلوق خداست، شیطان هم مخلوق خداست؟ از خودت میدونی که این اسم الله گفتن معونه داره. بعد میگه دشوار است. بعد میاد میگه که شیطان هم مظهر اسم یا مضل است. این دیگه از همه بدتر، یعنی اون که گمراه میکنه خود خداست، اونی که نیش میزنه خود خداست، اونی که مثلا نمیدونم اجسام مثلا خیلی انسان از طرفدار داره خود خداست، هم وحدت وجود دیگه. میگیم نه، هم مثل قشنگ عقلانی حرف بزن، حرف زدن رو هم از خود انبیا یاد بگیر، تمام عالم مخلوقات خدا هستند و البته اسم هم باید در جنبه شرافت لحاظ شده باشد، که استعاره بگیریم بگیم امیرالمؤمنین اسم الله هستند، از نحن اسم الله حسنا، نه اینکه هر چی اومد شما اینو بگی. و مظهر یا مضل هم غلطه، مضل فقط در واقع شیطان است و انسان دور از شریعت، و الا کسی که خدمت شما شاید معتقد باشه مخلوقه، این حرفا رو نمیدن. حالا این حرفا رو هم این باز آقای شعرانی هم از خود سنی ها نقل میکنه، چون اصل و ریشه در تصوف و عرفان و فلسفه همین سنی ها هستن. بعد اومده آقای حسین عشاقی در کتاب برهان‌های صدیقین، بله، به اسماء خلت ملعت ارکان کل شر، این اسماء باز چیه؟ در واقع خود اسم و لفظ بدون لحاظ معنا که خود ما هم به کار نمیبریم. ما وقتی میگیم آب، خب این آب رو اراده میکنیم واقعا این مایع نوشیدنی چین و چنان رو، نان که میگیم همچنین. اینجا که میگه اسماء در واقع مسما رو میگه، و چی رو میگه؟ در واقع میگه قدرت خدا، قادرون یا قادر یا حی یا مرید یا رحمان یا رحیم، به رحمت کلتی وسعت کل شر. این همون رو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه خدا اسم رحمت تو، رحمان تو، رحیم تو، این چیه همه عالم رو فرا گرفته و حتی به شیطان هم رحمت تو رسیده، چون او را موجود مختار دارای علم و قدرت و شعور و قدرت طاعت قرار داده، اون خودش عمل نمی کنه. نه اینکه مثلا خود لفظ مثلا خالقون خا و الف و لام و قاف مثلا این چیه که بره ارکان اشیا رو بگیره، اینا همش استعارات، کنایات، مجازات، تشبیهاتی که خود عرف به اندک توجه معانیش میفهمه. آخه جالب اینه که الان آدمی که عرفی قشنگ فکر میکنه و حرف میزنه، همین سوالاتی رو که این فلاسفه عرفا میکنن نمیکنه. خیلی راحت تو اون شب عرض کردم، وقتی میگه امیرالمؤمنین علیه السلام اسد الله، هیچ که از کسانی که واقعا فهم عرفی فطری زبان مادریشون رو بلدن سوال نمیکنن خب یعنی چی. خودش صد بار گفته دیگه، گفته آقا این بابا من فلانی شیره، خودش هزار بار استعمال کرده. ولی وقتی که میگیم کمی اصطلاحیش بکنیم نیمه راه میمونیم. البته اگر کسی باشه هم اون طبیعت سخن و فکر انسانی و زبان مادرش یاد گرفته باشه، اصطلاحات رو هم درست یاد گرفته باشه، که فاز در حسنه، این که دیگه نور علی نور میشه، هر دو رو با هم دیگه داره. ولی از این طرف میاد خدمت شما عرض شد زبان مادرش رو بلده، بعد میره معانی و بیان و بدی و نمیدونم حقیقت و مجاز نیم جونه جو همجور یاد میگیره، همجور نیم بند نیم بند یاد گرفته، همه رو خراب میکنه. بله احسن، یذل الله الظالمین. اول که میگه یذل الله الظالمین، نمیگه یذل الله کل بشر را، این اولا، این کل رو میگه، این میگه هر مذل یعنی خدا، چون جز خدا ما چیزی نداریم. ثانیا یذل الظالمین، اونجا روایات ما معنا کرده یذلهم عن سبیل الجنه، یعنی روز قیامت که دارن مردم میرن به بهشت، اونا میگه آقا راتونو کچ کن عزیز، بریم راه بهشت را نشانشان نمیداد، در هنگام ثواب و عقاب اینا را از راه بهشت جدا میکنه، به طریق دوزخ میکشونه. یکی دیگه اذلال خدا و خذلان خدا، در روایات ما فرمودن یعنی واگذاشتن خدا، و مثال زدن فرمودن شما مثلا فرض کنید که یک نفر را میبینید داره یک معصیتی انجام میده، گناهی انجام میده، بهش میگه غیبت نکن، غیبت نکن، غیبت نکن، آبروی مردم رو نریز، گوشت مردم را نخور، آخه این کار درستی نیست، چرا تو فساد درست میکنی، چرا گناه انجام میدی، گوش نمیده، میگه من 10 بار گفتم دیگه فایده ای که نداره، ولش میکنی، میگه اصلا تو خارت کردم، اصلا ذلیلت کردم. نه اینکه خارج کردم، زلیل کردم، یعنی تو داشتی مثلا یک سخن خیلی خوبی میگفتی، من اومدم گفتم آقا سخن خوب نگو، بیا برو غیبت کن، بیا برو دزدی کن، برو دروغ بگو. این واگذاشتن خداوند تبارک و تعالی آن هم کسی را که نصیحت رو قبول نمیکنه، زیر بار خدا نمیخواد بره، دیگه خدا ولش میکنه، اینش میگن خذلان، بهش میگن اذلال، و معانی اینجوری داره. ولی اینکه خدا بخواد نعوذ بالله کسی رو گمراه کنه، حالا گمراه کرده که پس چی رو میخواد ببره؟ جهنم، خودش گمراه کرده دیگه. آن چه موجود است، این آقای عشاقی در بنانهای صدیقین صفحه 2 میگه چی؟ میگه آن چه موجود است از آن جهت که موجود است چیز جز ذات حق نیست. حالا از آن جهت که موجود است یعنی چه؟ موجود است دیگه، خلاصه هر چی موجوده است موجوده دیگه. اون آقا موجودات جز خدا نیستن، پس مخلوقات خدا چی هستند؟ و اصلا چیزی جز ذات خدا و تجلیات او در پهنه هستی موجود نیست. تجلیات هم باید خود ذاتن ها، چون تجلی ذاتن، مثل امواج دریا که تجلیه های خود دریا هستن. میگه فقط خدا موجوده. بعد اومده باز همیشون در صفحه 223 همین کتاب گفته که باید همه حقایق به ظاهر موجود را، به ظاهر موجود یعنی چی؟ حتی اگر جزئی از خدا هم باشن به ظاهر موجود نیستن، واقعا موجودن، اجزای خدا باید موجود باشن دیگه، ولو غلط این حرف، ولی اگر اجزاش معدوم باشن او خودش هم معدومه دیگه، چون کل مجموعه اجزاست. جلوه های از آن وجود یکتا دانست که در لباس مخلوقات و در قالب معین و محدود به جلوه‌گری میپردازد. خدا خودش مثل یک بخار آبیه که در قالب ابرها و قطره های باران ظهور میکنه و جلوه‌گری میکنه. خب خودش دو مرتبه بخار میشه، چیزی خدا خلق نکرده. این همون عقاید باطل است. عرض کردیم منشأ همه اینها هم این است که اصلا یک کلمه توحید انبیا رو یاد نگرفتن، فکر کردن خدا اگر همه جا رو پر نکرده باشد، بی نهایت نباشد، کوچولیه، کوچیکه، یه جای سوراخه. و این مشکل بزرگه. همه فلاسفه، عرفا، صوفیه، تفکیکی ها، شیخی ها، همه همین مشکل رو دارن. متوجه نشدن که خدا اصلا جسم نیست، اجزا نداره، امتداد نداره و این زمین و آسمان هفتگانه رو، هفتادگانه هم که بکنه، باید مزاحم وجود خدا نمیشن و جای خدا رو تنگ نمی کنن، چون خدا جا و مکان نداره. و بارها عرض کردیم را بین نقیزان ملک و عدم چیه؟ اشتباه کردن. متناهی و نامتناهی نقیزان نیست که باید یا این باشه یا اون، ملک و عدم هم مثل کوچیک و بزرگ، کوچک بزرگ، ملک و عدم برای جسم و متجزی هستن. نمیشه بگیم خدا کوچیک نیست پس بزرگه. بعد اومده آقای خدمت شما شد که مقدادی در نشان بینشانه ها صفحه 163-164 به نقل از پدرش حسن علی نخودکی اصفهانی، حالا راست یا دروغ، اونجا اینجوری میگه، میگه تمام اشیاء در مقام ذات مندرج بودند. مثل اینکه شما میگه این آسمون چقدر صاف بود، یه ذره ابر نبود، یه دفعه با هم دیگه جمع شد، ذرات آب شد ابر، و بعد یه دفعه چه باران بارید. این در واقع میگه نگاه، این ذرات باران تو همین ذات آسمان مندرج بودن. میگه تمام ذرات از آنجا تابش کرده است، در حالی که هیچ ذره از ذات خدا تابش نمی کنه. خدا اصلا ذره ای نداره، خدا خلق میکنه. بعد آقای داوود صمدی آملی در شرح نهایت الحکمت چند تا صفحه 124-15-115-86 سریع میخونم که برسیم به بحثای دیگه، چون اینا دیگه خیلی واضحه، شما اینا رو هزاران بار شنیدید. وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و انسان هاست. عجب، خدا متن وجود همین حیوان هاست. یعنی ما دو وجود نداریم، یکی، بلکه هرچه هست یک وجود است که در قوالب و اندازه های گوناگون ظهور کرده است. عرض کرده اصلا ما وجود نداریم، وجود از معقولات ثانیه است، بودن خود ذات نداره. بله موجود داریم، بعد اونم دو موجود داریم. چرا دو موجود نداشته؟ یک موجود خالق، یک موجود مخلوق، که باز مخلوقات خودشون متعدد هستن. بعد یک وجود که خود خداست در قوالب و اندازه های گوناگون ظهور کرده، نه اینکه وجود زمین غیر از وجود آسمان و وجود آسمان غیر از وجود حق متعال بوده باشد. حالا جالبه، میخواد بگه این اشیاء غیر خدا نیستن، زمین نمیگه غیر آسمان نیست. خب چرا اینو بگو بابا هر جزئی از خدا غیر از جزء دیگره، ولی همه اجزا با هم غیر خدا نیستن؟ لاغر هم حرفای باطل خودتون رو بلد باشید صحبت کنید، همونا که بلد نیستی. اگر میخوای بگی نه مفهوم وجود برای همه اینا صادقه، خب صادق باشه، مگه بحث مفهوم وجود رو، مفهوم مگه در خارج تحققی دارد که بخوام بگیم؟ مصادیقش بحث میشه، مصادیق متعدده. بعد اومده گفته چه راحت است که از همان ابتدا سوفستایی، سوفستی بشویم و بگیم اصلا الفی نداریم، و چه عجیب است که بالاخره همه ما در این مسیر باید سوفستی بشویم، شویم و بگوییم نه ما هستیم و نه دیگران هستن، فقط خداست و خدا. راحت باید سوفستی چرا بشه؟ سوفستی نباید بشی، باید بگی همه چیز خداست دیگه، سون سوفستی که اینم نمیه، یه چیز دیگه میگه. بعد این حرف اول و آخر خداست و خداست، دارد خدایی میکند، از آن به بعد دیگر انسان هیچ نگرانی ندارد و راحت میشود. راحت چیه؟ چند روزی دنیا گیرت میاد، چند نظر بیان حلوا حلوات کنن که میخوای وحدت وجود رو بگی، بعد مستقیم بری جهنم که نمیشه. مراد ما از وحدت وجود عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حق متعال است. اینا همش حرفای باطلی. وحدت مفهوم ربطی به بحث نداره. ذوات زمین و آسمان غیر از همان و هر دو غیر خدا هستند. انسان قابلیت رسیدن تا مقام ذات را دارد. میگیم مگه انسان خارج از ذات خدا بودیم چی تو داری میگیم؟ انسان شما که از اون اول تو ذات خدا بود دیگه. مثل کسی جیر بگه این اجزاء دریا قابلیت رسیدن به دریا دارن. مگه اجزاء دریا این دیگه کجا بودن که میخواد برسن؟ این ورقهای این کتاب قابلیت رسیدن به کتاب را دارن. خب هستن دیگه، قابلیت چیه؟ بشم تازه چیه؟ حرف غلطه، رتی خدا نداره. و چون میبیند که نمیتواند آن ذات را پایین بیاورد، ذات و ذات را خودش کند، لذا خودش بالا میرد و اون میشود. حالا خدا نمیتونه پایین بکشه، خود چی میتونه بالا بکشه؟ چی رو بالا میکشه؟ مثلا نردبون میذاره تو ذات خدا میره، بعد اون نردبون خودش خداست که، اینا خودی اجزای خداست. داره خدا واقعا چه حرفایی میزنن. یعنی فکر کلن در فلسفه و عرفان مطلقا تعطیله، قبل شهود تعطیله، حالا در شهود که میگیم آقا اصلا بناش بر لافکریه، فکرتو منعدم کن، خاموش کن، در لافکری هیچی نمیبینی، اصلا من و توی وجود نداره، قفلت مطلقه، اونو میگن شهود ذات خدا. خب شما تا قبل از اینکه به لافکر برسید داره چه فکر رو تعطیل کردی بنده خدا. بعد آقای حسنزاده در معاصر آثار، گزیده آثار، یک جلد یک صفحه 72 شایسته گفته که ممکنات چون شؤون و روابط بی حدند نظیر امواج و دریا. راحت، امواج حسه های آبند در دریا، ما هم حسه های زواتیم در ذات خدا. بعد میگه شایسته است که سید کمال حیدری در کتاب من الخلق الی الحق صفحه 87 چاپ 1426 میگه شایسته است که بلندترین هدف مندرج شدن ذاتهای ما در درون ذات واجب باشد، همانطور که قطره در دریا قرار مییابد. میگه قطره این طرف دریا اون طرف، هر دو محدودن. تو که میگی ما هر دو در ذات نامحدود خدا هستیم، چطور میخوایم توش بریم دو مرتبه؟ مضافن برفرزن بشه اینا خداشناسی نیست دیگه. رد بشیم. آقای جوادی عمری در تحریر تمهید القواعد جلد 1 صفحه 60 و اما تفسیر و حصر وجود در خدا به این که خداوند موجود به ذات است و دیگران موجود بالغیر و موجود آنها خداوند است، هرگز با وحدت شخصی وجود هماهنگ نیست. میگه این یک فیلسوفی گاهی میاد به شما میگه نه ما که نمیگیم کثرت رو قبول نداریم، خدا موجود به ذات است، بقیه موجود بالغیر. میگه اینا گولشون نخوری، یا حرفا نیست، در وحدت شخصی اصلا دو تا موجود نداریم که یکی به ذات یکی بالغیر باشه، خودش و اجزاش. بعد همیشون میگه که بله در عرفان جهان نسبت به واجب تعالی نه وجود رابطی دارد مانند عرض رنگ، و نه وجود رابط دارد مانند حرف. و حرف هم که میگه باز این غلطه ها، بحث حرف نیست، حرف یکی از مثال های خیلی دوره که میزنن، بعد مثل جزء و کل، مثل وجود دریا. وجود رابط یعنی اصلا جزء و کل، یعنی خودش، نه اینکه مانند حرف. اون و حرف کلی بحث داره. و اصرار صدر المتعلهین صوفیه سودی ندارد. میگه این که هی ملا صدرا بخواد بگوید البته ما واجب الوجود، ممکن الوجود، وجود به ذات، وجود خدمه رابط داریم، میگه اینا رو گوش نده، اصلا این حرفای بی خودی، آقا یک وجود بیشتر نداری دیگه، اشکال نمیکنه، یا توضیحاتی در فرض عرفان و قبول دارنشون. زیرا بر اساس وحدت شخصی وجود تنها مصداقی که برای مفهوم وجود است همان واجب است که مستقل میباشد، بقیه هم اجزاشن در واقع، و هرگز مصداق دیگری برای وجود نیست. خب میگه البته نگید ملا صدران بی خود میگه، چون خود ملا صدران همینه که شما میگی، میگه ملا صدران همینه، از ملا صدران گرفتیم. خودش میگه البته ما که میگیم دو وجوده به ذات و مستقل و غیر مستقل، فکر نکنید دوتان یکی هم داشن، خودش میگه دیگه. جالبه همون چیزی رو که از اون یاد گرفتن دو مرتبه رد بر اون قرار میدن. هیچ موجودی جز خداوند نیست و هرچه جز وجه او همواره معدوم است، چون خدا هیچی نداره، هرچه غیر او باشه معدومه. بعد میگه خب حالا غیر او یک کمی دیگه صریح گوشش خیلی واضحه، وجه او. بعد میگه خب وجه او غیر خداست، میگه نه که اون غیر خدا نیست دیگه، مثل ابر که وجهی از بخار آبه. فلسفه و عرفان برای مبتدیان ادعا میکنند که ما اجتماع نقیضین را محال میدانیم، چنان که میگوید اصل امتناع تناقض و اصل اثبات واقعیت دو اصل متعارف عمده ای است که مورد استفاده استدلالات و براهین فلسفی قرار میگیرد. تناقض میگه محاله، واقعیت نمیشه انکار کرد، هم شوفستر یا باطل میگن، هم کسی که منکر تناقض باشه، اینا اصل متعارفن، اینا مبنای همه مباحث علوم ما هستن. در حقیقت این دو اصل به منزله دو بال اصلی است که سیر و پرواز فلسفی قوه عاقله را در صحنه پهناور هستی میسر می‌سازد. همه مبانی ما عقلیه. آیا انصافا هست؟ عقلیه واقعا؟ واقعا شما تناقض رو نمی‌گید؟ اجتماع نقیضین محال می‌دونید؟ میگیم نه، از طرف دیگر به بهانه واهی کشف و شهود صریحا مقتضای عقل و برهان و فهم و ادراک را انکار میکند و میگوید در عقل نظری شیء واحد یعنی عین ذات خارجی در صورتی که علت است معلول نمی شود، ولی در این نظر فوق حکم عقلی که حکم کشف و شهود است، این است که ذات مجمع از ذات متصف به ضدین و جامع نقیضین است. تا اینجا میرسه که خلاصه ذات باری هم علت است و هم معلول. میگه آقا ما اصلا ببین این عقلا این حرفا رو میزنن، ما که عقل رو گذاشتیم کنار، قشنگ بوسیدیم گذاشتیم لب تاقچه و داریم با کشف و شهود حرف میزنیم. در کشف و شهود اجتماع نقیضی هم محال نیست، اجتماع ضدین و اجتماع نقیضی هم اشکالی نداره، بلکه خدا خودش هم درش ضدینه هم نقیضینه، هم خدا علت هم معلوله. میگیم بگذاریم که همش اینا واقعا خلاف عقله، ولی حالا همین میخوام یکم مسامحه کنیم. چرا میگی در شهود اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین ممکنه؟ مگه در شهود شما اصلا ضدین و نقیضین دارید؟ در شهود چیزی نداری، در شهود خوابی، آمپول بیهوشی بهت زدن، لافکریه. یعنی چی در شهود؟ البته اجتماع نقیضین، اصلا شهود هم نمیدونی چی، انگار این همه ادعا دارید. شهود یعنی لافکری، یعنی مطلقاً چشماتو ببند، گوشاتو بگیر، ذهنت هم خاموش کن، راحت، اصلا مثل آمپول بیهوشی بزدن، حالا به زور خودتو به این حالت باید برسانی. این اولا. و ثانیا الان خدا جامع ازداد است، مجمع نقیضه اینو جامع نقیضه میدونی یعنی چی؟ یعنی همون جایی از خدا که سفیده همون جا سیاه باشه که این بشه چی؟ جمع ضده. اگه اینجوریه خدای شما هم سیاهی توش هست، هم سفیدی هست، هم همه، هم شیرین، هم تلخ توش هست، ولی اینه که اجتماع نقیض ضدین نمیگن، اجتماع ضدین در محل واحد باشه آقای بزرگوار. بعد نقیضین میگه خدا چه جامع نقیضین، یعنی خدا هم موجود هم معدوم، نه اینکه همه موجودات در ذات خدا هستن، بعدم مثلا ننه میمیره بچهش میمونه، این که بشه اون مرد این موند، میگه اجتماع نقیضین نیست. اجتماع نقیضین هم نمیدونید چیه. اصلا در فلسفه، عرفان، فکر مطلقاً چیه؟ و اصطلاحات واضح و مقدماتی که طلبه های مقدماتی خون بلدن همه رو زیر پا میذارن. چرا قبول میکنن مردم؟ چون خیلی بزرگن، خیلی بزرگن. الان اگه بچه بیاد اینجا بگه مثلا لامپ هم روشن هم خاموش، همه بهش میخندن. ولی آدم بزرگی بیاد بگه هم روشن هم خاموش، مردم میگن لابد دیگه آقا اینقدر که مجنون نیست حرف بزنه، لابد یه چیز سری داره حرفا رو میزنه. اینقدر واضح آقا برای چی؟ حالا اونم بعد نتونست توضیح بده بیشتر پیچون میگه ها نگاه از بس که اصلا مطلب قامده ما که نمیفهمیم آقا چی میگن. بودسازی همینه دیگه، ذات خدا هم علت از هم معلول، یعنی چی؟ بعد اومده خدمت شما از شاید که ملا هادی در حاشیه اسفار جلد دو صفحه 301 میگه چی؟ فحکم بالعلیه ولکن تصرف، یا بگو علت معلول ولی معناش عوض کن. بگیم علت معلول یعنی تشعون، لا توحید، توحید نیست، تشعونه. جالبه که میگه توحید نیست اصلا، خیلی قشنگه. توحید نیست، توحید باطل مال عوامه، تشعونه. خدا واحدی است که اجزا ندارد و شبیه و نظیر ندارد، غلط باطله. پس چیه؟ خدا دریای مواج، تشعونه. مثلا کما یقول المعتزلی، میگه حرف معتزلی ها رو قبول نداشته باشی که قائل به توحیدند و خدای متعالی قبول دارن. میگه حالا معتزلی هم اگر یه حرف صحیح داشته باشه اهل بیت گرفته دیگه بابا، و الا کسی غیر از اهل بیت در توحید و در هیچ حرف صحیح نمیتونه بزنه. این هم مال این تیکه. بعد ملا صدرا شیطان را دارای نور و نور او را شایسته عبادت میداند و مخالفان این مطلب را احمق و نادان و مجنون میشمارند. بعد میگن شما چرا به ما فلاسفه اهانت میکنه؟ کی به شما اهانت میکنه؟ میگن آقا یه مش مطالبه در هم بر هم را بدون این که عقایدتون رو درست کنید رفتید یاد گرفتید، از توش نتونستید در بیایید. هیچ کی نمیگه شما احمقید، نمیدونم شما مجنونید، نماز میخواد روزه میگیرید، حالا این به جای خودش. ولی اینی که دیگه شما دارید واقعا همین موحدین را، هر کی بگه شیطان، هر کی قبول نداشته باشه که شیطان هم نور خداست، وجود خداست، این احمقه، این نادانه، این مجنونه. یا ملا صدر میگه اصلا مشرکه، مشرکه، حتی یتبعن المشرک ان غیر المشرک داره تو میگه میگه این که اومدن متکلمین و اینا که میگن زمان حادثه چه همه رد میکنه بعد میگه حالا فهمیدی که اون مشرکیه اینا مشرکن نما یا اون آقای چیز گفتیم دیگه آقای میزجاد ملکی میگه کسی که قائل به وجود ممکنات باشه مشرک اصلا در وجود شرک قائل شده میگه باید در خدا باید شرک قائل نشه در وجود خب بعد خدمت شما البته ما اینی که ببینید ما الان در پی تعیین مصادیق به طور کلی نیستیم نمیگیم هر فیلسوف و عارف و صوفی که چیزی گفت حتما یه آدم خیلی متقی و پرهیزگار و خوبیه نه اینم نمیگیم ها ما میگیم از صرف این حرف ها رو که میزنن نگاه کن ببینید یه آدم با تقوا اهل نماز روزه حج نمیدونم التزام به اسلامه معلوم میشه نفهمید اینجا چی گفته و الا توی همین عرفا و فلاسفه و صوفیه حتی توی حوزه اشد منکرات رو انجام میدن با مریداشون با بچه هاشون هست پیدا میشه شواهد داره این مقدمه اون مؤخره رو یه جاهایی داره این فسادات توی همینا پیدا میشه حالا یه بار دو بار ده بار صد بار یه غلطی رو میگه بعد یه عده‌ای سوء استفاده میکنن دیگه در همین لباس میاد میره به دختر مردان خیانت میکنه به پسر مردان خیانت میکنه موسیقی میزنه خیلی کارا میکنن اینا هم هست از اون طرف هم ما افراط نکنیم هر کی اینا رو گفت بگیم کافر از این طرف هم ما با چیه تفریط نکنیم بگیم هر فسق و فجور انجام میده ان شاء الله انجام نمیده شاید انجام بده خیلیش هم رو شده و رو هم میشه این راه خطرناکیه بسیار خطرناکیه این راه شواهد داره که ما نباید بگیم و نمیتونیم بگیم همه جا هست بعد اومده میگه که همه چیز در عالم از تصر حقیقت الهی و سرش از اسم الهی است و این را جز کاملا نمیشناسند که همه چیز وجود خداست خدا مجمع موجودات و محل بازگشت همه چیز است و همه اشیاء مظاهر اسما محلهای تجلی صفات اویان حبیب من این چیزها را خوب بفهم که به مطالبی رسیدیم که ازهان اینها را نمیفهمد و دسته احمقها و دیوانه ها از شنیدن این اسرار به جنب و جوش می آیند و بفهم سخنی را که گفته است همان نور شیطان یعنی وجود شیطان اینا میگن نور وجود رو میگن نور که کمی چیه وقاحتش کاسته بشه نور شیطان از نار عزت خداست و اگر شیطان و اگر نور شیطان ظاهر میشد همه خلایق او را میپرستیدن این آقایون چون براشون ظاهر شده شیطان پرست شدن پس بقیه رو نفهمیشون بوده اونایی که شیطان پرست نیستن چون نفهمیدن وجود شیطان هم وجود خداست نفهمیدن گوساله هم جز خدا نیست گوساله پرست ها میگن حقه نمیدونم خدمت شما عرض شد که شیطان پرست ها میگه این هم حقه این 172-173 مفتوح القیب ملا صدرا خب شواهد خیلی زیاده ما نمیخونیم دوستان دیگه جای دیگه هم خیلی یعنی حرفا بیشتر دیدن بریم توی بحث های بعدی خلاصه مدعای وحدت وجودیان اینه که نسبت وجود خداوند با عالم نسبت بین کل دریا با امواج آن است لذا خالق و مخلوق دو موجود واقعی و حقیقی نیستند بلکه اشیای عالم اجزا و حسه های وجود خداوندند اونم اسمشو میذارن خداوند و الا همون نظر دریاست میگه همین عالم از ازلن و ابدن بوده است و هر لحظه به شکلی بوده عیار درآمد و اجزای خودشه نقد و اشکال خب اینا خیلی سریع میخونم چون هم اشکالات در ذهنمون گفتیم هم واضحه تمامی ما سوالا موجوداتی هستند که خداوند متعال آنها را بدون سابقه وجودیشان لامشه بدون ماده آفریده است و سخیف‌ترین عقیده این است که کسی بگوید خداوند به صورت اشیاء در آمده و جز او و تجلیات و صورت‌های وجود او چیز دیگری در کار نیست حرف مضحکیه دیگه امام رضا علیه السلام فرمودند وی کیف تجتر او ان تصف ربک بالتغیر من حال الى حال وای بر تو چطور جرأت می‌ورزی پروردگارت رو بگی از حالی به حالت دیگر بود موج می‌شود دریا می‌شود بخار می‌شود آب می‌شود شیطان می‌شود موسی می‌شود عیسی می‌شود فرعون می‌شود چی حرفا و انه یجری علیه ما یجری علی المخلوقین این صفات مال مخلوق چطور تو جرأت می‌کنی اینا رو بر خالق خودت جاری کنی کافی و بهار خب دو بر اساس عقیده وحدت وجود لازم میاد که خداوند متعال دارای زمان، مکان، حرکت، سکون، انتقال، دگرگونی، حدوث، زوال، حسن، جسمیت، صورت و شکل باشد و چون عقیده برخلاف براهین مسلم و نصوص قطعی بلکه خلاف ظاهر دین میباشد اینا ملا صدر و اینا میگن وقتی ما میگیم خدا زمان نداره، یعنی زمان خاصی نداره مثل ما مثلا 50 سال عمرش باشه، همه زمان ها زمان خداست. و وقتی میگیم خدا مکان نداره، نه اینکه واقعا خدا مکان نداره، یعنی مثلا توی اتاق خدا مثلا وجودش محصور نشده، خدا مکانش هم بی‌نهایته. میگیم اینا که نشد، اینا اتفاقا زمان و مکان شد، که خدا واقعا خالق زمان و مکانه و اجزا نداره، لذا تصور نمیشه و لذا متعالیه تصوره. سه، عقیده فوق مستلزم نفی خالقیت خداوند متعال و نفی مخلوقیت حقیقی عالم و برخلاف ضرورت عقل و وحی، خالق مخلوقی در کار نیستیه. چهار، عقیده فوق در واقع موسوی با انکار وجود خدا و منحصر نمودن وجود به عالم متغیره. یک کلمه میخوای بگی خدا نیست؟ شیاطین و فلاسفه یونان و دهری دیدن بهتون بگن خدا نیست، جبهه میگیرید، خدا تونو چیه؟ به این اسم انکار کردن، گفتن خود عالم خداست، شما متوجه نشدید. عقیده فوق مستلزم بطلان شریعت، عبث بودن ارسال رسول، نسب امام بطلان معاد است. خب دیگه معاد معنایی نداره، ثواب عقاب معنایی نداره، امام پیغمبر معنایی نداره، کتاب و شریعت معنایی نداره. شش، تمامی بزرگان مکتب تشیع که در مقام فتوا و اظهار نظر درباره یکی بودن خالق مخلوق برآمدن، این عقیده را باطل دانستند، بلکه عوام هم باطل میدونن، همه این عقیده را باطل میدونن. اگر هم کسی میاد دفاع میکنه، اصلا انگار که نمیفهمه، تناقض میگه یا متوجه مطلب نیست، و الا هیچ چیزی رو با این عقیده خنده‌دار نمیره. هفت، اساس نظریه وحدت وجود، این تکه مهمه دوستان، ولو چند بار گفتیم این تکه مهمه، چون جواب حلی خیلی مهمه. اینو همه توی همین جواب حلی که بلد نبودن به این همه حرفای خلاف ضرورت رسیدن، جواب حلیش اینه آقا جان، اساس نظریه وحدت وجود این توهم باطل است، یه خیال باطلی به ذهنشون زده که برخی خداوند متعال را نامتناهی پنداشته اند. گفتن این کتاب محدوده، این میز محدوده، من انسان محدودم، این مسجد و درس و بحث و کلاس و اینا محدودن، بعد میدیم تو این شهرم محدوده، این مملکتم محدوده، همش محدود محدود. اونقدر این جهات را ادامه بده بشه بی نهایت و نامتناهی، این مساوی با خداست. حالا قبل دیگه تطبیق کنن بر این مستاق، میگه ببین خدا یا مثل این کتاب محدوده یا بی نهایت. خب محدود که نیست، پس بی نهایته. حالا که بی نهایته، دیگه عالم نمیشه کنار خدا باشه، چون دو تا بی نهایت هر دو همدیگر رو چیه؟ حد میزنن، مزاحم همدیگه میشن. یا باید بگیم خدا وجود ندارد، یا باید بگیم عالم وجود ندارد. دهری ها گفتن خدا وجود ندارد، ما فلاسفه میگیم عالم وجود ندارد، بعدش میگیم عالم همون خداست، خدا همون عالمه. بدتر از بعد این مشکلشونه، اینو باید حل کرد. لذا بله، در حالی که جوابشن خیلی واضحه، آقای من متناهی و نامتناهی صفت اشیاء متجزی است، امتدادی است. یک خطی که اجزا داره میگیم یک متر یا بی‌نهایت، ولی خدایی که اجزا نداره، نه کوچیک نه بزرگ، نه متناهی نه نامتناهی، نه سبک نه سنگین، اینا همش در واقع ملکه و عدم، نه نقیزان. بله اگه نقیزان بود میگفت خدا یا موجوده یا معدوم، حالا که معدوم نیست پس موجوده. ولی متناهی و نامتناهی که نقیزان نیستن، ملکه و عدم. مثل بارها عرض کردم به این دیوار میگیم عالم و لا عالم، هیچ کدومش درباره دیوار صادق نیست، چون اصلا دیوار شأنیت اتصال به علم را نداره. متناهی و نامتناهی هم اینجوری هستن. این بحثیه که تمام این فلاسفه و عرفا و صوفیه متاسفانه به همین سادگی متوجهش نشدن. بله، غیر از خدا که نه، ببخشید فکر کردم یعنی میگید این عالم این عالم هم میخواست میگید بی‌نهایت نیست، این عالم هم یعنی ذات متجزی هم میگیم در فرض اولیه میگیم یا متناهی یا نامتناهی، درسته؟ و الا در فرض دوم میگیم البته در عالم مقدار هم بی‌نهایت هیچگاه تحقق پیدا نمی‌کنه. خدا اگه عالم رو میلیاردها برابر هم خلق کنه بازم محدوده، عمر بهشت همیشه چیه؟ همیشه عمر بهشت محدوده، ولو خدا همیشه اضافهش میکنه، هیچگاه بی نهایت نمیشه. اما جواب سوال شما میفرمایید آیا غیر از خدا ما چیزی داریم که نه متناهی باشد نه نامتناهی؟ عرض کرده انما سوى الواحد متجزی، یعنی جز ذات احدیت همه چیز چیه؟ همه چیز متجزیه. متجزی هم چیه؟ یا باید متناهی باشه یا نامتناهی. پس فقط تنها مصداقش ذات خداست. البته در مخلوقات هم عرض کردیم همه متناهی یا نامتناهی تحقق پیدا نمی کنه. بله یه سری چیزا از این محدوده خارجن چون ذات ندارن. مثلا خود بگو وجود، بودن، میگیم بودن ذات نداره که بگیم متناهی یا نامتناهی. بحث درباره ذواته، ذوات عینیه، اونی که در واقعیت ذات داره، ملک، جن، خدا، انسان، زمین، نمیدونم آسمان، اینا ذات دارن. این ذوات یا باید متناهی باشن یا نامتناهی چون متجزیان. خدا هم که از این مقوله خارجه. یه سری چیزا هم که اصلا چون از داشتن ذات بیرونن، مثلا خود معنای امکان، امکان متناهی یا نامتناهی، میگه امکان یعنی جواز وجود و عدم، جواز وجود و عدم ذات نداره که بحث تناهی عدم تناهیش بشه، ولی خدا ذات دارد و در این حال متناهی یا نامتناهی در بارش غلطه. بله؟ الان میرسیم به اینا. بعد خدمت شما عرض شد که و خداوند متعال هرگز، بله اینا پنداشتن، در حالی که بدیهیست تناهی و عدم تناهی از خواص جسم و متجزی و امتدادی می باشد و ذات و خداوند متعال هرگز به خواص اجسام متصف نمی گردد. لذا کسی که خداوند را متناهی یا نامتناهی بداند او را جسم دانسته، فرق نمی کنه، هر کدوم رو بگیر جسد و متجزی دانسته، اگرچه خودش هم متوجه نباشد. خود فلاسفه، جالب اینه که این مشکل ذهن همین رو پر کرده، حتی تفکیکی ها را، تفکیکی ها هم همین مشکل فلاسفه تو ذهن شده. اونها هم میگن خدا بی نهایته، لذا جایی برای غیر باقی نمیداره، لذا این اشیا تعینات خدای هست، غیر خدا نیستن، وجودشون وجود خداست. بله شکلشون تعیونشون مال خودشونه، این هم حرف فلاسفه است، هیچ فرقی نکرده. اما نکته بعدی که عرض کنیم، خود فلاسفه هم اینا رو میگن. جالب این که خودش میگفت عقیلونی عقیلونی لشتو به خیرکم و علیون فیکم، میگفت خب پس پاشو بیا پایین، میگفت نه نمیشه که، هم خودش میگه اینجا جای من نیست، ما دلیل لازم نیست برای اثبات بطلان خلافت اولی بیاره. خودش میگفت عقیلونی لستو به خیر کنم علیون فی کن، ما دیگه دلیل بیاریم دو مرتبه. این فلاسفه خودشون هم میگن، ببینید خود فلاسفه هم صریحاً معترفن که متناهی بودن و نامتناهی بودن از خواص کمیت و کمیات و اجسام است، چنان که می نویسند آیه شرح الاشارات بو علیشون جلد 3 صفحه 76 نوشته النهایه ولا نهایه من الاعراض الذاتیه التي تلحق الكم، بی نهایت بودن و نهایت داشتن اینا اعراض کمیات بر خدایی که کم نداره. خودتون میگید موجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض، درسته؟ بعد جواهر خدمت شما عرشد، پنج تا جوهر خیالی دارن، عقل و نفس و ماده و صورت و جسم که همش مهملات مزخرفه، فقط تعریفن که ممکن توش میمونن، فقط همون جسم هست، جواهر همه جسم هست، حالا جسم لطیف یا جسم کثیف. و اینکه یک عقل داریم، چند تا عقل داریم، اینا رو خدا خلق کرده بدون اجزا و زمان و مکان، پس خودش هم خلق کنه دیگه. نفس هم همونجور، اونم مجرده، از اون مجردهای بیچارهی که بخواد باقبانی کنه بیلم لازم داره، تازه اینم مزخرف دوم میشه. ماده و صورت هیچ کدومش وجود نداره، نه ماده وجود داره نه صورت، چون هر دو با هم میشن جسم، تازه اینم یه سفسطه درش هست برای ازدلیت عالم. پس جواهر تو میشه چی؟ میشه
جسم دیگه، چرا 5 تا ازا علیکی درست کردی توام تخیلی؟ بعد تازه میرسیم به اعراض، کم و کیف و وضع و عین و جده و اندیفل و اندیفل، اینا رو همه رو میگه. بعد میگه فقط در این بین کمیات یک صفت اختصاصی دارن، نهایت ولا نهایت. یعنی نهایت ولا نهایت نه به جواهر میخوره به ذات، مگر جواهری که کمیت داشته باشن، عرض کمی داشته باشن، نه به بقیه عرض میخوره. بعد دوباره میگه خدای بی نهایت. میگه خجالت نمیکشی این حرفو میزنی؟ تا الان مگه خودت نگفتی که تناهی و عدم تناهی صفت خاص کمیته و کمیات یکی از اعراض هستند که قسیم جواهر است و جواهر و اعراض قسیم واجب الوجود تونن؟ مثل کسی اینجوری بگه، بگه رنگ و وزن فقط مختص جسمه. خب حالا خدا خوشنگ یا بدرنگ؟ میگم خودت نگفتی مختص جسمه؟ باز تو از خدا میگه خوشنگ یا بدرنگ، سبک یا سنگین؟ خب اینم مثل اون دیگه، به همین راحتی. آره دیگه، ببین اینا، این پرچم داران تصوف در حوزه های ما فقط حرف میخوان بزنن. خب بیچاره، بی نهایت وجودی اصلا وجود ذات نداره که تو بخوای درباره بی نهایت یا غیر نهایت حرف بزنی. بالا باید زواد حرف میزنی. این قدیمی ها باز اینقدر عقل و شعور داشتن که بگی ما یک واجب داریم ذاتی دارد، یه ممکناتی که زوادی دارن، اون زواد جواهری هستن که اعراضی دارن. خود وجود اصلا وجود نیست در خارج، وجود چیزی نیست، وجود یعنی بودن. بودن چی؟ بودن خودش که نه متناهی نه نامتناهی. به ایشون عرض کردم الان، گفتم ببینید ما در باره زوات حرف میزنیم، بودن از معقولات ثانیه است. امکان، امکان متناهی نامتناهی، میگه امکان جواز وجود و عدم، نه متناهی نه نامتناهی، چون ذات نداره اصلا. بله ممکن، ممکن الوجود که من و تو هستیم یا متناهی یا نامتناهی. حالا این بدبخت بیچاره هم یک کلمه میگه آقا ما نامتناهی وجودی میگیم. خب برو بابا یک کم درس بخون، وجود مگه در خارج هست که تو بخوای از تنهایی و عدم تنهایی وزنش بگی؟ وزن و رنگ، آقا رنگ وجود چیه؟ نفهم نادان، وجود نیست در خارج که بخوای از رنگش صحبت کنی. نه وزن وجود چیه؟ میگه خب وجود اصلا نیست در خارج، وجود صفت عقلی من و توئه. بله وزن منو بپرس که موجودم، نه وزن وجود را. اینا که اصلا ول معطلن بیچاره، ول معطلن، فقط بلدن حرف بزنن. بعد اینا این چرت پرتای اداره که آدم میشه با این مریدایی که دنبالش افتادن، بعد میفهمه که برای چه ماهاسه تو 70 تا یارش قریب بود، همه اون طرف بودن، اون شعور نیست دیگه. برای چه پیغمبر این همه بهترین حرفا رو براشون میاره، همشون سنگ میزنن. فلاسفه کل دنیا رو پر کردن، حرف حقیقته خطب امیرالمومنین و امام رضا علیه السلام غریبه. برای چی غریبه؟ برای که اکثریت روی نفهمی میرن جلو. سرش هم باز یک گوشه از سرش اشاره کردم، آقا اصطلاحی صحبت کردن دامه. اگر مردم اینقدر شعور میداشتن میگفتن آقا بی نهایت وجوده، مثلا نمیفهم تو چی میگی، با چیز نمیفهمی تصدیق نکن، من نمیفهم تو چی میگی، یه جور حرف بزن من بفهمم. من میفهمم که من اینجایم، خدا هم که تو میگه اینو الاشیاء. الان بحث کوچک بزرگ اینو بکن، بی نهایت وجودی، بی نهایت امکانی، مگه امکان بی نهایت داره یا محدود داره؟ و همین تشکیک، تا میگه تشکیک همون جزء کل میگه تشکیک، طرف میگه آه ماشاءالله چه قشنگ، چقدر اونقدر این مطلب عظیم است که من اصلا نمیفهمم آقا چی میگه. اینجوری متاسفانه اصطلاح این صحبت کردن دامی است که فلاسفه یونان درست کردن برای این که چیه؟ مردم رو به جهالت دون خودشون بکشونن. درست انبیا برعکسشن، اونقدر انبیا ساده صحبت میکنن که مشت اونو وا بشه. خب الان میگیم اون روایاتو، ایشون هم فرمودن الان روایات همه رو جواب میدیم. روایاتی که میگه فهو غیر محدودن، یا میگه مثلا خدمت شما چه حالا غیر و متناهی نگیده، اینا منظور چیه؟ اینا جواب میدیم. خدمت شما عرض شد که بعد این که مال ابن سینا شد، بعد دو مرتبه در نهایه و بدایت الحکمه. بدایت الحکمه میگه چی؟ میگه الکم عرضون، کم از عرازه. خودش در خارج چیزی به نام کم نداریم، کم حتما باید برای یک جوهری عارض بشه. یک متر و دو متر ما در خارج نداریم، سنگ یک متری، پاچه یک متری، یک ذاتی که این عرض رو داره. خب تا اینجا میرسه و یختص الکم به خواص، میگه این کم یه خواصی داره، خواص اینه. مثل میگه آقا انسان یک خاصیتایی داره، یکی از خاصیتاش علمه دیگه. تو نمیتونی بگی سنگ عالم یا نه، چون گفت خاصیت انسان و حیوان دیگه. وقتی میگه خاصیت انسان و حیوان است و جن و ملک و خدا دیگه، نمیتونی بگی خب پس دیوارها چی؟ میگیم عالم یا جاهل؟ میگیم هیچ کدومه، چون مختص علم از مختصات انسان و حیوان و جن و ملک و خداست دیگه. به دیوار نمیگن علم هیچ وقت. اینجا همین جوریه، میگه این مختصاتی داره. تا اینجا میرسه پنج تا شو یا چند تا رو میگه، الخامسه ان نهایه و لا نهایه. کم خاصیتی دارد، خواصی دارد، پنجمیش نهایت لا نهایت. این خاصیت کمه، به چیز دیگه نمیشه بگی. خب بدعت الحکمه صفحه 77، پس تو هم اقرار کردی که تنهایی و عدم تنهایی چیه؟ خاصیت یک شیء مخصوصه، مثل علم و جهل، مثل مریضی و عدم مریضی، مثل اینا که ما میگیم آقا مثلا مال انسانه مال حیوانه دیگه. به دیوار نمیگیم مریضی یا مریض نیست، چون چه خاصیتی نداره. خب اینا رو بهش میگن ملکه و عدم دیگه تو منطق. اینا ملکات و عدامن، نه نقیزان. بعد اومده خدمت سه، آقای شیروانی در ترجمه و شرح همین بدایت الحکمه سال 86 جلد 2 صفحه 220 گفته چی؟ گفته مقصود از تناهی امتداد محدود و مقصود از عدم تناهی امتداد نامحدود است. تا اینجا میرسه این دو وصف اولا و به ذات بر کمیت که همان امتداد مقدار است عارض میشود و امور دیگر به واسطه کمیت بدان متصل میشود. اگه میگیم این پارچه، این خط متناهی یا نامتناهی است، در واقع اون جوهر خط به خاطر کمیت داره، نه به خاطر خودش نظر به غیر کمیش. حالا این بحث مهم نیست، ولی اینجا مهمه که خلاصه همه اقرار دارن که کوچک، بزرگ، متناهی، نامتناهی، اینا همش مال شیئیه که متجزی و امتدادی باشه. خب خدا مگر متجزی امتدادیه؟ خدا نه جوهر نه عرض، لذا از این سنخ بیرونه دیگه، نه سبک نه سنگین. به همین سادگی متاسفانه این مطلب رو نفهمیدن. این همه کتاب و جزوه و درس و بحث و نمیدونن بلندگو و همه رو خرج کردن در راه یک موهوم علکی که یک ذره دقت میکردن این همه بیراه رو نمیرفتن. خب بنابراین تنهایی و عدم تنهایی از ویژگی های اشیای دارای اجزا و امتداد و حادث و ممکن و مخلوق است، لذا به چیزی که اصلا جزء و کل و امتداد وجود ندارد نه نامتناهی گفته می شود و نه متناهی، نه متناهی گفته می شود و نه نامتناهی، نه کوچک و نه بزرگ، نه سبک و نه سنگین. به عبارت دیگر تناهی و عدم تناهی دو معنای نقیزه هم نیستند که حتما لا یرتفع آن یا این یا اون که از بودن یا نبودن هر دو محال لازم آید، بلکه مانند ملک و عدم تنها و تنها از صفات اجسام و اشیای متجزی مخلوق می باشند. اگر یک شیء متجزی مخلوقی پیدا کردی سوال کن که متناهی یا نامتناهی. تازه اونجا میگه همیشه متناهیه، نامتناهی اصلا نداریم. و درباره خدا نپرسی کوچیکه یا بزرگ، خوشنگ یا بدرنگ، سبک یا سنگین، متناهی یا نامتناهی، نپرسی این سوال، سوال غلطه. و خداوند تعالی که خالق تمامی اشیای دارای مقدار و اجزا و کوچک و بزرگ است ذاتاً مباین با همه آنها می باشد. البته این وصفاً دقیق تره، ولی حالا ذاتاً چون مردم خیلی میپسندن بگیم ذاتاً، اون رو ذاتاً نامیدیم. ذاتن با وصفن، اصلا خدا چیه مباین با اوناست، ذاتشه میشه یک متجزی است، وصف اینم نداره. لذا خالق تعالی نه کوچک است و نه بزرگ و نه متنایی و نه نامتنایی. حالا برسیم به پاسخ سوال شما و حضرت ایشان. نیز برخلاف توهم برخی افراد هیچ روایتی وارد نشده است که دلالت بر نامتناهی بودن ذات خدا داشته باشد، بلکه روایات بر این دلالت دارد که خدا متناهی نیست، نه که نامتناهی است، متناهی نیست، ولی حالا که متناهی نیست نامتناهی نه، چرا؟ چون اصلا جسم نیست، چون جسم نیست و اجزا ندارد متناهی نیست، ولی کجا گفتن نامتناهی است؟ این یک. ثانیاً سلب ملک و عدم، ببینید از موارد غیر خواستش جایزه. مثلا من به یک انسان میگم چی؟ میگم این انسان ازدواج کرده یا نه؟ مجرد متأهل. چرا؟ چون که شأن انسان ازدواج هست دیگه، شأنن انسان میتونه زن بگیره بشه متأهل یا نگه بشه بچه مجرد. ولی حالا اومدم گفتم این دیوار زن ندارد. یعنی چی زن ندارد؟ یعنی مجرده. الان ننش میخواد فردا بفرسته بره براش خواستگاری متأهل بشه؟ نه، زن ندارد از باب این که اصلا شأنیت زن داشتن رو نداره. پس در مورد نقیزان لا یجتمعان و لا یرتفعان، یعنی مثلا این کتاب وجود و عدم براش نقیزانه، نمیشه وجود و عدم هر دو براش باشد یا هر دو براش نباشد، چون نقیزانه دیگه، یا موجود یا معدوم. اما برای این کتاب در ملکی و عدم هر دو با هم دیگه جمع نمیشود. یعنی بگم این مثلا فرض کن انسان هم عالم است هم جاهل، هم مریض است هم سالم، نمیشه، نمیشه بگم. ولی در کتاب که اصلا شأنیتش نداره، نمیتونم اثباتن بگم این مریض است یا بگم سالم است یا بگم مجرد است یا متأهل است، ولی میتونم بگم این کتاب مجرد نیست متأهل هم نیست. چرا؟ چون اصلا کتابه، انسان نیست. پس سلب ملک و عدم از غیر مورد ممکنه و منظور اینه که شأنیتشو نداره. اگر من گفتم دیوار زن ندارد با اینی که احمد آقا زن ندارد فرق میکنه. احمد آقا ممکنه فردا چیه؟ مادرش بفرستی به خواستگاری، ولی دیوار زن ندارد چون خواستم شأنیت زن گرفتن ندارد. میتونم بگم دیوار نه مجرد است نه متأهل. میگه آقا برای چی میگی؟ میگه خود چون دیواره، اصلا انسان نیست که بخواد موجود و متأهل باشه. لذا میگیم خدا را چی؟ لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا. آقا صاحب یا ولد مال شیء متجزیه، چرا برای خدا میگی؟ میگیم به خاطر اینکه میخوام بگیم خدا متعالی از داشتن صاحب و ولده. اگر روایاتی بود که فرمود فهو غیر متناهن، میخواد بگه خدا رو فکر نکنی که جسم است و بحث از تنهایی و عدم تنهاییش بکنی، غیر و متناهن. لذا دنبالش هم میگه چی؟ ولا متجزئن. لذا لا متجزئن هم میگه، ولی شما میتونید در یک بی‌نهایت بگید آقا این خط هم بی‌نهایت است هم بدون اجزا. نمیتونی بگی دیگه، چون خط اگه بی‌نهایت شد اجزاش که از بین نمیره. فهو غیر و محدود ولا متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثرة. دقت کنید، تبیین میکنه، میگه اگر خدا رو میگیم محدود نیست متناهی نیست، میخوایم بگیم چون توهم قلت و کثرت در باش ذاتن راه نداره، از این محدوده بیرونه. اگر من گفتم خدا سبک نیست، مگه غلط گفتم؟ نه، خب چون جسم نیست. اگر گفتم خدا سنگین هم نیست، غلط که نگفتم، چون خدا اصلا جسم نیست. اتفاقا این روایات یک نکته دقیقی درش به کار رفته، یعنی به یک تیر دو نشان زده. وقتی میگه فهو غیر متناهن، یعنی میخواد بگه اولا که خدا چیه؟ متناهی نیست. ثانیا هر متجزی باید متناهی باشه. نمیگه ولا لا متناهی، چون اصلا لا متناهی اصلا خودش ذاتن محاله، خودش ذاتن محاله. ولی در اشیاء متجزی چون لزوماً هر متجزی محدود متناهی هم هست، لذا اینم سلب میکنه. یعنی در واقع میخواد بگه خدا همون چیزی لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، نه این که هنوز زن نگرفته، هنوز بچهش به دنیا نیومده، که میخواد بگه ذاتن شأنیت چه نداره. اینجا هم همونو داره میگه. روایاتی که میگه خدا غیر متناهی است، یعنی خدا چیه؟ حد و حدود براش نمیشه فرض کرد و الا لزوما باید متناهی بشد و باید جسم باشد. بله، بنابراین تنهایی و عدم تنهایی چنین و نیز برخلاف توهم برخی افراد هیچ روایتی وارد نشده است که بگه خدا بی نهایت است و همه جا را پر کرده است. بی نهایت وجودی است، بی نهایت ذاتی است، بی نهایت امتدادی است. هر کدوم رو میگی غلطه، هیچ کدومش درست نیست. حالا بی نهایت وجودی دو تا اشکال داره. اصلا طرف نمیفهمه که وجود ذات نداره که متناهی و نامتناهی باشه. این هنوز نفهمیده. مرحله دوم اینه که حالا اگر ذات خدا را داری میگویی، ذات خدا متجزی نیست که بخواد چیه لزوما محدود باشد. لذا میگیم خدا اصلا محدود نیست. هر وقت گفتیم خدا اصلا محدود نیست، معناش اینه که خدا جسم نیست و الا جسم لزوما باید محدود باشه. بس به یکی دو نشان زدیم. بله، اینجا بلکه روایات بر این دلالت دارد که خداوند متناهی نیست، چون متناهی مال جسمه و هر جسم لزوما باید متناهی باشه و خدا اصلا جسم نیست، پس نامتناهی هم به طرق اولا نیست. و با توجه به توضیحی که دادیم، البته نامتناهی هم نخواهد بود. اگر گفتیم خدا لم یتخذ صاحبتن، خب به طریق اولا یعنی چیه؟ خدمت شما عرض شد زندار هم نخواهد بود، نه اینکه الان زن نگرفته، یعنی به طریق اولا. خب این اصلا شأنیتش نداره زن بگیره، اما که به طریق اولا متأهل هم نخواهد بود و ازدواج هم نخواهد کرد، چون داره شأنیت رو منتفی میکنه. ببینید امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند بزرگی او این گونه نیست که جوان مختلف او را به اطراف کشانده و از او جسمی بزرگ ساخته باشند. خیلی قشنگی ها. لیس بذی کبرن امتدت به نهایات فکبرت و تجسیمن. میگه فکر نکنی که خدا، اگر میگیم الله اکبر الله میگیم یا هو الکبیر المتعال، اگه میگیم فکر نکنی بزرگیش به گونه یک همین جور چه نهایات را امتداد داده است. اگه اینجور باشه فکبرت و تجسیمن، یعنی جسم گنده درست کردی از خدا. هر کس بگه خدا بی نهایت همه جا را پر کرده، خدا را جسم فرض کرده. لذا نمیگیم هو الکبیر، بلکه میگه هو الکبیر المتعال، یعنی کبرش از باب تعالی ذاتی است، متجزی نبودنه، نه از باب گندگی که همه جا پر کرده باشه. ولا بذی عظم تناحت به الغایات، و خدا دارای اون عظمت نیست که همه غایات ها به خدا منتهی بشه بعد فعظمت و تجسیدن، و الا یه جسد گنده برای خدا روز کردی تو، اونقدر گنده که بینهایت همه جا پر کرده، ولی جسده دیگه، متجزیه دیگه. حالا مثلا بعضیا، حالا این نکات ظریفی تو اینجا هست که اصلا واردش نمیخوایم بشیم. الان مثلا این آقای شیخ مرتضی رضوی که تو قم میشناسن دوستان، غیر خلاصه زحمتکش و کتاب رد فلسفه عرفان تصوف زیاد داره، مطلب کار میکنه، ولی میگه چی؟ مثلا یکی از حرفایش اینه، میگه تو چرا میگه خدا اصلا کلا زمان و مکان در برابر خدا باطله؟ میگه خب باطله دیگه، چون خود امتداد نداره. میگه نه، حالا این مثلا یکی از بچه‌ها میگه رفتم البته با خودم خیلی بحث کردم در این باره، ولی ایشون الان پیش ایشون بودم، میگه که ببین خدا عالم محدوده ولی خدا نامحدوده، مکانها هم که تمام شود باید خدا ادامه دارد. این میگه نه، لا بزی ازمین تناحت به الغایات، فکر نکنی خدا یک عظمتی که مکانها به وجود خدا متناهی میشن باید خدا خودش هم ادامه دارد یا ندارد. داردش هم غلطه، اصلا خدا مکان نداره آقا، متجزی نیست، لذا بگو سبحان الله. میگه خب چطور میشه؟ میگه خب منم میگم نگو چطور میشه. هر وقت شیطان بهت گفت چطور میشه بگو سبحان الله دیگه. سبحان الله گفتن این کاری نداره. ما تصورتون فهوا به خلافه، ما توهمتون فتوهم الله به خلافه. هر چی به ذهنت آمد جزو کل زمان و مکان داره، ولو نور اهل بیت علیهم السلام باشد، ولو پیغمبر که ما عرفک الا الله و خدمت شما شاید که و انا امیر المؤمنین، رو که احدی نمیتونه بشنه جور پیغمبر، ولی میشناسد که امیر المؤمنین اصلا یه وجود محدودی داره، متناهی داره، ذات بی‌نهایت معنایی نداره اصلا. اینجا همین جوریه. بل اگر گفتیم خدا کبیر است و اکبر است، کبر شأنن، مثل اینکه میگیم آقا شما خیلی آدم بزرگی هستید، خیلی آدم بزرگی هستید، یعنی شما آدم با عظمت معنوی هستید، دارای شؤون و شرافت و فضائل اخلاقی هستید، آدم ارزشمندی هستید، نه اینکه خیلی وزنتون مثلا فرض کن دیگه از مثلا 500 کیلو گذرانده، نمیخواد بگم چه حرفی رو که بل کبر شأنن و عظم سلطانن، نهج البلاغه خطبه 185. البته دوستان میدونن که ما در این کتاب خیلی مختصر و یعنی همین بحث را متجزی غیر متجزی روایاتش او مفصل در کتاب فراتر و معرفت الله روایتش آوردیم و تبیین کردیم. اینجا فقط ما بنان بر یک شواهد و اختصاری بوده که به مناسبت یک ماه محدود ما توفیق داریم خدمت شما باشیم و این کتاب رو انتخاب کردیم، و الان اون کتاب رو که یک سال دو سال طول میکشه که چیه با اونا رو بحث شما دوستان بکنیم، و نوارهای قبلیش هم موجوده دوستان میتونن ملاحظه کنن، و خیلی عجایب و غرایب از لطائف اخبار و روایات و آیات تو اونا اهل بیت برای ما بیان کردن که واقعا آدم وقتی اونا رو ببینه میفهمه که چه گنج عظیمی در توحید به ما دادن، و اگر اهل بیت علیهم السلام هیچ معجزه‌ای نداشتن، همین معجزه توحیدشون کافی است که احدی در عالم این توحید رو به کسی ارائه نداده. امام صادق علیه السلام میفرمایند فاذا کان الخالق فی صورت المخلوق فبما یستدل علی ان احدهما خالق و صاحبه. میگه تو که میگی عالم با خدا یکی هن، یعنی در واقع خالق در صورت مخلوقا ظهور کرده، خب پس خالق نکار نیستیه، پس یعنی چی؟ یعنی خلاصه خدایی که متجزیه عالم خدا رو خلق کرده، یا خدا عالم رو خلق کرده، هر دو متجزی هن دیگه، رجحانی نداره که. تازه این مال کسیه که جالبه، مال کسیه که فکر میکنه خدا یک گوشه یا عالم برای خودش یه عظمتی دارد، بارگاهی دارد، یه آدم بزرگیه. حالا کسی بیاد بگه نه اصلا خدا نعوذ بالله این نجاسات ها دیگه ندیش کارش کنیم، اون که دیگه نشسته پاک عقیدش. خب مال این هم مال یه اگر روایت دیگه هم، یه روایت دیگه هم از اون هم بخونیم که انشالله بمونیم پر فرداش. جانم یه حدیث دیگه جا انداختم، یک بله، یکی دیگه اینه که امام صادق علیه السلام میفرمان همانا خداوند تعالی جدا از خلقش، ان الله تعالی خلون من خلقی و خلقه خلون من و کل شیء ها بله خلون من خلقی و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق دالون علا خالق الله، یا خدمت شما شاید که الا الله عز و جل مثلا اینا. که میگه آقا بیا خدا خالی از خلقه و خلق خالی از خدا، باز معنای خالی بودن در اینجا دقت بشه. شما میده یک کیلو شیر میگیری، میگه آقا این خالی از خام است، خامش رو گرفته بی انصاف، این چیزش خامه نداره، این معنا نیست. چرا؟ چون دو تا شیء متجزیه، یکی از دیگری گرفته شده. نه اگر میگیم خدا خالی از خلقه، نمانند خامه ای که از شیر جدا کنن، سنگ معدنی که سنگ تلاش جدا کنن، نه، چون ذاتیست بلا اجزا، لذا خالی از خلقه، خلق متجزی در خدا نمیتونه باشه، و همچنین خلق هم خالی از خدا، چون نمیشه ذات غیر متجزی رو بفرستیم بیده توی متجزی، ملاکش معین باشه، برخلاف نظر فلاسفه که میگن خدا پر از همه اشیاء، همه اشیاء خدا رو پر کردن، چون خدا مساوی با همه اشیاء است. اینم والا این روایت. روایت بعدی رو هم که عرض کردم، روایت امام رضا علیه السلام رو هم بخونم و که اوست خداوند غیر قابل شناخت، هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که اینا دیگه معانیش همش همون خدای بلا اجزاست که دیگه توضیح نمیدن. منشأ الاشیاء، چون متعال اجزایتون میتونه اشیاء رو انشاء کنه و الا ذات متجزی هیچ گونه نمیتونه متجزی خلق کنه. سنگ سنگ خلق نمیکنه، انسان انسان خلق نمیکنه. و مجسم الاجزاء و مصدر الصور، لو کان کما یقولون، اگه قرار بود حرفا اینا رو ما اعتنا کنیم، لم یعرف الخالق من المخلوق، خب خالق میشه خود عالم و خالق مخلوق در کار نداشتیم دیگه، فرقی نبود که. ولل منشأ من المنشأ، لکنه المنشأ، در حالی که خدا انشاء کننده است، خالق آفرنده. فرق بین من جسم و صور و انشأ، یا فرق مثلا بین من جسمه او، یا فرق بین من جسمه او و صبره او، این همش میشه مطلب واضحه. یعنی خلاصه چیه؟ فرق است بین خدا و بین این چیزهایی که صورت داده و انشاء کرده که اجسامند. چون خدا شبیه ندارد، این مال عیون الاخبار و توحید و بهار و اینا. این روایت آخر هم مال امام جواد علیه السلام که فوق العاده روایت زیبا، خلاصه و مهم، انما سوى الواحد متجزی والله واحد غیر متجزی ولا متوهم بالقله والكثره و کل متجزی او متوهم بالقله والكثره فهو مخلوق دالون علی خالق الله. خود این دال علی خالق الله خودش کلی بحثه های بسیار جالبی داره که ملاک مصنوعیت همین چه کم و کیف داشتنه. این هم مال این روایت که انشاءالله فردا شب برسیم به تفسیرات گوناگون وحدت وجود. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ببینید تقیه بعضی جاها ترخیصیه، بعضی جاها واجبه، بعضی جاها حرامه. یه جایی شما تقیه میکنی اصل دین از بین میره، خب اینجا حفظ دین واجبتر از حفظ خود منه. یه جاهایی هست که نه، من اگر خدمت شما عرض شود بخوام تقیه بکنم هیچ فایده ای نداره، حتی باعث اعلاء کلمه توحید هم نمیشود. من اگه چیه تغییر نکنم خودم به کشتن میدم، خب اینجا اصلا معنایی نداره دیگه، اینجا تزاحمی نیست بین حفظ خودم و بین اونجا دیگه، باید چه تغییر نکنم و بگم. یه جایی هست که نه، اگر شما تغییر کنی حفظ جان میشود، یک جهت، تغییر نکنی باعث تقویت جبهه توحید و ولایت میشود. هر دو مصلحت داره، خب باب تغییره. یه جایی هم هست که خدمت شما عرض شد اون اگه تقیه هم بکنه فایده ای نداره دیگه. اون حجاج با اون کفار مشرکین فرق داشت، این کافر به ولایت، اون کافر به خدا بودن، کافر به ولایت خیلی جرمش اعظمه. حالا میسم میخواد اینا تقیه کنه، اگه ولش میکردن اگه ولش نمیکردن که، ولی در مجموع ملاکاتش همین هست. در باب تزاحم باید ببینید که کجا تقیه واجبه، کجا تخییریه، کجا حرامه. بله دقیق، احسنتون. ولی خب ما از اینجا خیلی مختصرش کردیم، کلمات علما و متکلمین بزرگوار ما هم یک بابه تازه. ما یکی بحث های روایی داریم که اصلا خدا بی نهایت نیست، یکی جواب به اونایی که فکر میکنن خدا بی نهایت در روایت گفته شده، یکی کلمات علما. علما و فقهای ما هیچ کدوم نگفتن خدا بی نهایته، همه گفتن خدا متعالی از این حرف هاست و بلکه متنایی و نامتنایی مخصوص به اجسام است و متجزی هاست. اینها را هم کلمات چنما تا اندازه چی توی همون کتاب فرات از عرفان و اینها جمع کردیم و معرفت الله که کلمات بزرگانی که گفتن متنای و نامتنای گفتن به خدا غلطه، مگر به همین تأویل که عرض کردیم که تو روایت هم اشاره شده. اشکال نداره.
خب میگم تو فرق میکنه. چرا؟ چرا طرحش اینه که یه موقع هست بحث مثال شما برای متوسط دیوار، یه موقع هست من سلبی میگم، میگم دیوار مجرد نیست. یه موقع هست اثباتی داره، روایت داره اثباتی میگه، میگه محدود نیست. یعنی ببخشید غیر محدود است. یعنی سلبی نمیگه، ایجابی میگه.
یادتون باشه این سالبه خدمت شما هست معدوله. خب با خدمت شما عرض شد که یعنی موجبه معدوله با سالبه، با سالبه در معنا خب میشه به همدیگه برگرده. شما بگیم خدا متناهی نیست، چه بگیم خدا غیر متناهی است، فرقی نه. گاهی فرق میکنه، گاهی فرق نمی کنه. به دقت کنید،
متناهی و غیر متناهی اینا قسیم هم بعد اینا همه صفات جسم هم. خود جسم و غیر جسم اینا با هم قسیم هم.
اما ما وقتی میگیم
خدا غیر متناهی است، یعنی
داریم
از
قسم
استفاده
میکنیم
که اصلا از این
مجموعه غیر جسم است. نه، ما وقتی میگیم خدا غیر متناهی است، آیا با دعاته معناش میشه که یعنی نامتناهی است؟ میگه غیر متناهی است، خدا غیر متناهی است، خدا غیر چیزهایی که متناهی هست. حالا اون غیریت از باب این است که اصلا جسم نیست که ما میگیم، یا از باب این که نه چون بی‌نهایت است و نامتناهی است.
غیر متناهی است یعنی یا همون مجرد بودن یا متعدد.
خب نه خیلی شما اینو میگیدم چه حرفی نیست آخه. نه نه هم چه حرفی نیست.
شما این خود فهمید متناهی و غیر متناهی از جسمهای جسم هستن.
عرض کردن در ملکه و عدم لا یجتمعان ولیکن چی؟ یرتفعان به جهت بیان این که موضوع شأنیت نداره. اینجا میگه خدا چه غیر متناهی است. غیر متناهی یعنی متناهی بودن خدا چه سلب کرد. اما آیا نامتناهی بودن رو اثبات کرد؟ کجا اثبات کرد؟ اثبات نکرده که.
چرا میگه غیر متناهی است؟
غیر متناهی است. غیر متناهی است. ببینید این غیر متناهی است با متناهی نیست یکیه. گفتم معدولت المحمول با سالب محصله یکی در مفاد. گاهی وقتا میتونه فرق داشته باشه، گاهی وقتا میتونه فرق نداشته باشه، و در اینجا از اون مواردیه که فرقی ندارد. یعنی ما اگر مثلا به یک انسانی بگیم، بگیم آقا این مثلا مجرد نیست، یه معنی داره، ولی اگر به دیوار بگیم مجرد نیست یا متأهل نیست، یه معنی دیگه داره. حالا من چه بگم؟ این دیوار لا متأهل است یا بگویم دیوار متأهل نیست؟ لا متأهل میشه معدوله، ولی متأهل نیست میشه سالبه محصله. فرقی کرد؟ معنی یکیه دیگه. باید به قرائن شما رجوع کنید. من در مورد همین دیوار میتونم بگم این دیوار لا متزوج است و میتونم بگم متزوج نیست. از هیچ کدوم شما نمیتونی استفاده کنی که پس فردا مامانش داره میره خواستگاری. چرا؟ چون که میگه آقا در یکی معدوله است، در یکی چیه؟ سالبه محصله. میگه فرقی نداره جهت معنا. بله در بعضی موارد اگر یک انسان رو بگویم لا متزوج است و بگم متزوج نیست، یه معنای ممکنه برسونه، ولی در دیوار به خاطر این باید که میگفته میشه که میخواد شأنیت اعتصاب رو رفع بکنه، لذا در این جهت فرقی نمی‌کنه اولا. و اما جواب ثانیان، حالا شما شک کردید وقتی میگه خدا غیر متناهی است، اینجا شک کردیم آیا این واقعا میخواد بگه بی‌نهایت است یا میخواد بگوید چی؟ بگوید شأنیت تنهایی عدم تنهایی رو نداره. اون روایت که میگه بابا غیر متجزی قرینه نمیشه بر تعیین. عقل هم قرینه نمیشه. عقل هم میگه اگر خدا بخواد بی‌نهایت باشه که متجزی میشه. بله؟ بله. اگر عقلا خدا محال است اجزا داشته باشه، خب پس دیگه متنهای نامتنهایی بودن خود به خود باطله.
عدم تنهایی یعنی که اجزاش معدوده. عدم تنهایی یعنی که اجزایش نامعدود.
احسنت.
با حالا با این بحث، با این که مثلا ما میگیم ماده جفت داره، یعنی هرچی این رو بشکافیم یک قسم ریز داره، هرچی این رو بشکافیم یک قسم ریز داره، یه تعارضی نداره؟
نه، دو تا بحثه. ببینید یک بحث در جانب زیاده است، که میگیم آقا هر چی شما زیاد کنی زیاد کنی زیاد کنی اضافه دو برابر ده برابر صد برابر بی نهایت نمیشه اینجا. یکی از جهت تقسیمه که ایشون میگن خیلی خوب حالا ما یک متر داریم تقسیم کنیم بشه دو تا نیم متر، بعد بشه 4 تا 25 سانتی، بعد بشه 8 تا 12 و نیم. همین تقسیم 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 چقدر ما میتونیم تقسیم کنیم؟ ما میگیم متجزی رو هر چی تقسیم کنی چه به آخر نمیرسی. ایشون میگن پس بی نهایت تقسیم میتونیم بکنیم. سوال شما اینه در واقع. میگیم نه، شما هیچ اون یک واحد متصله. خب هیچگاه شما نمیتوانی تقسیم کردن و بی نهایت برسانی بالفعل. تا جایی تو تقسیم کنی مثل داری اضافه میکنی، ولی این که بی نهایت تقسیم بکنی امر محاله، هیچگاه بی نهایت تقسیم نمیرسی. بازم آنچه باقی مونده یک واحد متصله و واحد متصل با تقسیم بر دو میشود. در اونجا هم ما یک عدد بی نهایت عدد اجزا نداریم که بگیم لذا هیچگاه تقسیم کردنمون به آخر نمیرسه. میگیم تقسیم کردن یک امر عددیه، یک کار عددیه، همونجور که اضافه کردن یک امر عددیه، هیچگاه بی نهایت نمیرسه، اینم بی نهایت نمیرسه، و الا اون باقی مانده با یه واحد متصله که میتونه دو قسم بشه به بی نهایت نمیرسه. دقیقاً اصلا نامتناهی امری موهوم است، تخیلی و باطل است و اجتماع نقیده در واقع همچین چیز اصلا تحقق پیدا نمیکنه. داره این متناهی اینو بهش که هر چی اضافه کنیم باز هم اضافه میشود، اینو بهش میگن بی نهایت لایقفی، نه بی نهایت حقیقی مثل عمر اهل بهشت. جانه دست شما درد کنید. چی فرمودین؟ تعریف بی نهایت همین به قول ایشون، یعنی حد و مرزی در ذاتش نداره. یک خط یک متری یعنی بین آ و ب چه؟ یک فاصله ایه که دو طرفش بسته است و محدوده. همین خط را اگر ما فرض کنیم که هیچ انتهایی ندارد، از هر طرف همینجور کشیده شده است بدون هیچ حد و مرزی، این میشه بی‌نهایت. چه در خط باشه، در صفحه باشه، در حجم باشه، چه در جسم، که همش باز برمیگرده به جسم در واقع.
اون واقعا فلسفه
میارن داره بی‌نهایت که دو تا خط اونش میاده. اونها همش معید ماست، تمام اونا معید ماست و اونا همش چیه؟ دلیل برای اینه که ما بی‌نهایت نداریم، مثل برهان سلمی و برهان نمی‌دونم کشککی و برهان همه این برهانایی که آوردن همش به نفع ماست، میخواد بگه اصلا بی‌نهایت وجود نداره. عرض کردم اصلا این فلاسفه خودشون حواسشون مثل این پرته، بارها گفتن بی‌نهایت نیست ما نداریم در بحث‌های علمی، به خدا که میرسه یه دفعه چیه ذهنش انگار که دیگه هیپنوتیزم میشه. اون دلیل بر تناهیه، نه عدم تناهی. اون دلیل بر بی نهایت نیست که، اون دلیل بر اون میگه اگر بی نهایت داشته باشیم لازمش این است که یک زاویه که برود خب در این حال که فاصلش محدوده نامحدود باشه، پس بی نهایت نداریم. میگه احسن باریکلا بران تطبیق رو میگه شما؟ ببین یک اون برهان سلمیه که میگن ما مثلا یک زاویه 45 درجه داشته باشیم، یک زاویه 45 درجه خب، بعد یک خط مثلا در فاصله یک متر بکشیم، محدود 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 محدود، اگر قرار باشد این دو تا ضلع بتواند بی نهایت باشد، باید فاصله این یکی از این یکی چیه؟ هم محدود باشد چون بین دو تا ضلع، هم نامحدود باشد چون خطا نامحدودن، تناقض لازم میاد که هم محدود هم نامحدود باشه، این که به نفع ماست. اما بران تطبیق را اگه میگید، من نمیدونم، بران تطبیق اینه که میگه ما اگر فرض کنیم یک سلسله از حلقات زنجیر مثلا بی نهایته، ده تاشو کم میکنیم، ده حلقه رو کم میکنیم، میگیم آیا باقی مانده با اول مساویه یا نه؟ اگه میگه مساویه میگه پس برو معنی کم زیاد یاد بگیر، اگر بگه نه مساوی نیست میگیم خیلی خوب پس باقی مانده کمتره و محدوده، همون محدود به علاوه همون ده تا بازم میشه محدود به علاوه محدود مساوی محدود. این بران تطبیقه. یا مثلا در یک مثال دیگه ما فرض میکنیم یک سلسله از مردها همینجوری تو صف نشسته باشن بی نهایت، یک سلسله از زنها هم همینجوری باشن بی نهایت، میگیم خیلی خوب آقایان مردای بی نهایت، با اون زنهای بی‌نهایت ازدواج کنید. میگه خیلی ما فیلسوف اشکال نداره، هر دو بی‌نهایت با هم دیگه ازدواج کنیم. میگه خیلی خوب، 10 تا از این زنا رو چیه مثلا فقط اعدام کنیم. حالا دو مرتبه میگیم آی سلسله مردا با سلسله زنا ازدواج کنید، آیا به هر مرد یک زنی میره یا نه؟ در 10 تا کم میاره. اگه بگی خدمت شد نه بازم هست، میگه ای چی جالب، تو پس همه زنای مردم بنده خدا رو نابود کنی بازم میگی چیه؟ بازم چه قانونی؟ پس کمزیاد نمیفهمید. اگر گفت نه دیگه اون زنها 10 تا کم میارن، میگه خب پس زنها شدن محدود، مردم میشن همون چی؟ محدود به علاوه همون 10 تا، همون 100 تا، باز میشه محدود. یا میگیم آقا زنها تو میگی بی نهایت، مردم بی نهایت، جمعشون هم با هم دیگه با هم یکیشون مساوی یا نه؟ اگه قرار باشه بی نهایت، خب بی نهایت مساوی با بی نهایت دیگه. قرار پس نصف این مجموعه که مردها باشن باید با کل مردها و زنها هر دو چیه؟ مساوی باشن. اگر گفتی نه سلسله مردها به تنهایی کمتر است، نصفه، میگه پس محدوده. بعد سلسله مردها و زنها هم یک محدود زد در دوه، بازم محدوده.
بعضی از
فلاسفه ملتزم به لوازم حد ایشون نیستند، بعضیا هستند. اونایی
که
هستن
تو اهل زنا و اینا هستن که گفتید هستن تو خود هستن. ما ببینید این خب کار نداره. بعد ببینید این انحراف به لوازم بر میگرده. حالا یا فسق یا کفر یا هر چی. این انحراف چی میشه؟ به چی برای انحراف؟ شما میگید بعضی از فلاسفه منحرفن. کیا منحرفن؟ کسانی که به لوازم حد ایشون عمل میکنن. مرتکب حالا یا لواط میشن یا زن یا هر چی مثال. حالا بحث ما صنف اوله، فلاسفه‌ای که اهل نماز هستن، روزه هستن، زکات چنین چنان.
اونا مستضعفن. اونهایی که فیلسوفی هستن که ملتزم به اسلام هستن، اینا مستضعفن، اینا متوجه تناقض نشدن. مستضعفن دیگه، عرض میکنم اینا مستضعفینی هستن که متوجه تناقض نشدن. در این زمینی که متوجه تناقض نشدن، اگر ملتزم به اسلامن میگیم خب حکم اسلام برایشون جاریه، اگر ملتزم به اون قواعد چیزن فلسفن خب از اسلام خارجن. یا الان مستضعف یه روزی که شما بهش فهموندی واقعا، نه که ما فقط بهش بگیم چون گفتیم که کلتو میکنیم، خود تو بگی شاید اون نفهمه، اون باید بفهمه. اگر گفتی رو بهش فهموندی و متوجه شد که این عقیده وحدت وجود با توحید اسلام جمع نمیشود، بازم بگی من طرفدار فلسفه هستم، ولو که چه ملتزم به اسلام باشه، نماز روزه همه رو به جا بیاره، بازم کافره. چرا؟ چون در همین عقیده خلاف اسلامه. میگه من میدانم که وحدت وجود خلاف توحید اسلامه، ولی در این حال بهش معتقدم، اسلام رو زیر پا میذارم، نماز و روزه و حج همه رو به جا میارم. میگه نه دیگه، تو در این یکی از لوازمه دیگه، خود همین یکی از لوازمه، خود التزام به توحید این است که وحدت وجود رو رد کنی اگر بفهمی، ولی اگه نه بازم نفهمه که مستضعفه. بفهمه دیگه تکلیف برایش چیه؟ قالبشون نه، همه فلاسفه ای که مسلمان هم مستضعف فکری هم از دم فکر هم نکنید که مستضعف اونیه که حتما تو بیابونا زندگی میکنه، نه، مستضعف توی حوزه ها خیلی بیشتره. چرا؟ چون با کلی علف های هرز فکری سرکار دارن. تو بیابونا مردان اینقدر هم چیه؟ مشکل فکری ندارن. خب همه همینن دیگه. ببینید همه ادیان ضد دینشون خارجی میشه فیلسوف دیگه. ما دو تا نظر بیشتر نداریم، یا فکر وحیه یا فکر غیر وحی که میشه فلسفه.
جهنم خالی میمونه در واقع.
جهنم خالی میمونه؟
جهنم مدر غیر مستضعف
هستن. خدمت شما عرض شد که 4-5 نفر هستن تو جهنم همون رو باشن کافی دیگه، به علاوه اتباعشون. اتباعشون. بعد خدمت شما عرض شد که نه، مستضعف رو به بهش نمیبرن، که مستضعفین را روز قیامت امتحان میکنن. اگر اونجا هم دو مرتبه مطلب برایشون واضح شد و بر کفر خودشون اصرار کردن، میرن جهنم و الا میرن به بهشت. ببینید اون روایت، خب بله اون روایت شاید میخواد نسبی صحبت کنه که بگه نسبت به اول اسلام که ارتد الناس بعد رسول الله، اونقدر مردم مشغول هم کار خودشون بودن که اصلا یه دفعه گیج شدن علی چی فلان، ولی بعد از مدت ها که دیگه یزید آمد و معاویه آمد امام حسین کشتن، دیگه بعدم کسی بگه من هنوز نمیدونم حق و باطل چیه، حتی میگه این دیگه امری که واقعا چیه، ولی بعد از اون بازی مرحله گذشت، فضای مجازی اومد، اگر امام صادق بیان دو مرتبه میگن با توجه به فضای مجازی باز موقعیت فرق کرده، اونقدر شبهات زیاده که مستصفات زیاد شدن. علی حال ببینید، علی حال ما اون قانون کلی رو کار داریم، تعیین مصداق دیگه ممکنه گاهی اگر بشه اشکال نداره، یعنی اگر الان خب انقدر حق و باطل واضح هست که هر کی بگه من متضعفم واقعا نمیشه باور کرد، نمیشه قبول کرد، خب آه. ولی اگر نه واقعا ما میبینیم اینجوری که اتفاقا مردم اونقدر در شبهات و در کثرت اینا موندن،
الان نمیگم همون موقع میگم این بلاک شما فرمودید بر همون موقع تصدیق نمیشه دیگه، اکثر کسایی که عالم هستن و
استاد در همون زمان نسبتا بوده، نسبی بوده. ببینید منم میگم نیست، منم میگم ببینید در همون زمان، خب یعنی در زمان امام صادق که همه به چشمشون دیدن بابا امام حسین رو کشتن، اسید کردن، سرش به نیزه زدن، خلفا شراب میخورن، بعدن بگن ما متضعفیم، حضرت میگن بابا اینا دیگه حرفش باور نکن. ولی در این حال در همون زمان ها یه نفر بوده واقعا پشت کوتو تو بزغال میچرونده، این حدیث شاملش میشه، اصلا نمیفهمی قصه چیه. این حدیث خب را ما باید اگر ببین اگر بدون نظر به حدیث میگی این که محتضعت بوده یا نبوده رو خب باید بریم یکی بپرسیم،
با توجه به حدیث،
ها با توجه به حدیث، با توجه به حدیث خب، یا حضرت در مقام اینه که هیچ آدم بزچران در پشت کودی زندگی نمی کند و همه این مردم اومدن تو جامعه و همه هم دیگه بعد از شهادت امام حسین و ظلمای بنی امیه و بنی عباس فهمیدن حق باطله، خب این خبر غیبی حضرت دیگه از دل مردم خبر داره. ولی اگر گفتیم نه این روایت هر وقت غالب می شود، یعنی حضرت دارن میگن اون جوری هم که در ابتدای اسلام بود فکر نکنید، الان دیگه اصلا مستضعف پیدا نمیشه، میگه یه واقعا یه نفر پیدا نمیشه، میگن البته من دارم عموم رو میگم، غالب رو میگم، شما روایت رو الان از این جهتش روایت متشابهات از محکمات نیست، یا میگن حضرت من دارم همین مردم اینجوری رو میگم، ولی لالای نفر تو پشت کو بوده، تو مثلا فرق نهاوند زندگی میکرده، مثلا اسلام بهش نرسیده، چه میدونم.
خلیفه وقت داره مشروع میکنه، باز هم سنگ اون خلیفه رو به سینه میزنی مستضعف نیست، منی که دارم مبتلا من میخونم یا آقا میگه ممکنه
باقیه برای سرگردیه، منی سگ خداست،
من میتونم
مستضعف باشم؟ ببینید من کی گفتم کسی که ببینه خلیفه داره مشروع میخوره این حتی مستضعف نیست، من همینم نمیگم، مستضعف بودن و نبودن یک امر پنهانیه، فقط خدا خبر داره، ما از درون احدی خبر نداریم، ممکنه وسط حوزه علمیه کسی 70 تا کتاب نوشته بازم مستضعف باشه،
یعنی تو روایات معیاری برای
تشخیص معیار رو دادن، تعیین شخص روز قیامت معلوم میشه، تعیین شخص باید یا امام معصوم باشه از درون این خبر بده که حجت برش تمام شده، میگه من چه معیار ها مشخصه، معیار آقا اینه، طور کلیش اینه، هر کس که خب روی جهل مرکب و روی قصور عقیده باطلی داشته باشد مستضعف است، این معیار کلی، ولی از کجا میدونید دو نفر اینجا نشستن فهم و شعورش مثل همه و میفهمن واقعه رو، من چی من باطن مردم که خبر ندارم، راهبردی معیار راهبردی 100%، خب ولی در تعیین شخص علم غیب میخواد یا قرائن قطعیه میخواد، قرائن قطعیه که ما نداریم از کجا، مگه در مورد داشته باشیم؟ آره ولی وقتی نداریم علم غیب هم که نداریم، چه میدونیم این آقا مستضعفه یا نه، دو نفر توی یک درس شرکت میکنن، یکی یک شب اومده یکی 5 سال اومده، ممکنه همون یه نفر به یک شب بفهمه اون 5 سال اومده نفهمه، بعد باطن مردم خبر نداریم که از استعدادات چرا خبر نداریم که، لذا خدا هیچگاه از ما قضاوت بر باطن مردم نخواسته، هیچی نخواسته از ما، گفته ببین قرائن احوال و شواهد رو نگاه کن. و از شهادت اینو گفت اگر دلیل بر کفر و نفاقش داری که اون سجع خودش نداری، خب بگو به ظاهر مسلمانه، اگر هم داره باطنش منافقه خود روز قیامت حسابش میرسه.
کتابی رو شبکه تبلیغ میکرد، داره مسابقه کتابخوانی به نام کهکشان نیستی، آلات آسودریابای بازیه. من دیدم این کتاب رو،
من همین یک مقدار عکسش تو کانالا دیدم و اینا دیگه، اینا همین احوالات عرفاست متاسفانه، عرفان بازی و صوفی بازی و همین ملاکات عقلی و برهانی کتاب و سنت زیر گذاشتن کنار و یک عده توهمات و داستانهای کشکی عده رو همینجور بزرگ میکنن و کوچیک میکنن و کار خراب میشه متاسفانه. مردم عاشق همین کتابان حال ندارن بینه کمی ببینن توحید علوی علیه السلام چی هست. که این یکی نیست که این کهکشان نیستی مال این، اون چه مال شیخ حاج علی خیاط نوشته بودن، اسمش چی بود؟
کیمیای
محبت. مال این نشانت بی نشانه ها درباره این که نوشتن مقدادی، همین شیخ حسن علی نخودکی، درباره خود قاضی هم نوشتن. آتش چیه؟ چیه آتش است؟ نمیدونم چیزی. بله؟ آتش. آتش مثلا یکی دیگه هم هست باز. سیراب سوخته. چون اشکال نداره آتش بگن، سیرابی بگن، هر چی بگن، ملا که در کار نیست، کشکی هر چی بگن درسته خلاصه. بعد از این کتاب متاسفانه خیلی زیاده و مردم دنبال همینا هستن و مردم بیشتر دنبال کتابای همین داستان عرفا هستن و آشپزی، همین دوتا. بله مردم بابا، خود متاسفانه طلبه ها همش منبر میریم همش از همین قصه های کشکی نقل میکنیم، کشف و شهود و مشاهدات و خواب و همین بتسازی و اینا. طرف میگه اون آقا که دیگه اگه قرار بود عقیدش باطل باشه که همچی قصه باشه اتفاق نمیفتاد. چرا نیفته؟ شیطان خیلی قشنگ سر بزنه اینا میذاره، شیطان خبرهای به ظاهر غیبی رو برای همین اتفاق میاره که تو رو به وحدت وجود برسونه. شیطان مگه فکر کردیم یا علامه حلی رو کمک کنه؟ خیر ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.